با سلام و وقت بخیر به این برنامه خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. در آستانه نشست گروه هماهنگی افغانستان، سازمان ملل متحد خواستار حمایت حیاتی جامعه جهانی از نهادهای کمک رسان به افغانستان شده است. سازمان ملل امیدوار است که در نشست که هفته جاری در استانبول برگزار می شود، کمک های برای حمایت از افغانستان به جمع‌آوری شود. سال گذشته تمویل کنندگان برای افغانستان 3 میلیارد و 210 میلیون دلار کمک کردند. با وجود این هم حدود 23 میلیون افغان در حال حاضر در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند. برنامه جهانی غذا همزمان با روز جهانی صحت هشدار داده که در افغانستان در هر 10 ثانیه یک کودک در معرض سوء تغذیه قرار می‌گیرد. این سازمان گفته که در مجموع حدود 3.5 میلیون کودک در افغانستان با خطر سوء تغذیه روبرو هستند. مسئول این نهاد در افغانستان امروز گفته که در تاریخ این بی سابقه ترین آمار در لحاظ سوء تغذیه کودکان از سازمان جهانی صحت یا WHO. بر مناسبت این روز در وبسایت خود با ابراز نگرانی از مرگ و میر مادران در جهان همچنان گفته که از تمامی حکومت‌ها و جامعه جهانی می‌خواهد که تا تلاش‌های را برای پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری مادران و نوزادان انجام دهد. سازمان جهانی صحت همچنان از راه اندازی کمپاین یک ساله با عنوان آغاز های سالم و آینده های پر امید در مورد صحت مادران و نوزادان خبر داده. پاکستان در 6 روز گذشته حدود 7000 پناهجوی افغان را به گونه اجباری از آن کشور اخراج کرده. بر اساس گزارش ها پلیس پاکستان هر روز افغان ها را بازداشت کرده و به کمپ ها و زندان ها انتقال می دهند. پناهجویان افغان هم شکایت دارند که حتی آب و غذا نیز در این کمپ ها برایشان فراهم نمی شود. در این کمپ ها چند زن نیز حضور دارند که به تازگی زایمان کردند و در شرایط بد بسر می برند. در پی کشته شدن 15 امدادگر بشردوستانه در غزه، مقام‌های اسرائیلی از ادعاهای اولیه خود عقب نشینی کرده و گفتند که این یک اشتباه بوده. اردوی اسرائیل پیشتر گفته بود که سربازانش در تاریخ 23 مارچ 9 جنگجوی حماس را که در موتر صلیب سرخ فلسطین سوار بودند کشتند. ویدیویی که پس از این حادثه منتشر شده و از موبایل یکی از قربانیان به دست آمده نشان می‌دهد که موترهای امدادی هلال احمر با چراغ‌های اضطراری روشن به سمت آمبولانسی که بیشتر هدف قرار گرفته حرکت میکردند. مقام های اردوی اسرائیل گفتند که برایشان روشن بوده که اطلاعات اولیه‌ای که قبل از حمله دریافت کردند نادرست بوده و اکنون در حال تحقیق روی این موضوع هستند. اجساد این 15 امدادگر در یک گور دسته‌جمعی یافت شده. با این حال اردوی اسرائیل بدون ارائه جزئیات به رسانه‌ها ادعا کرده که از این میان 15 نفر 6 نفر عضو گروه مسلح بودند. با اینکه پاکستان ادعا کرده که افغان‌های تماشاچی در بازی کرکت بین پاکستان و نیوزیلند اعضای تیم پاکستان را توهین کردند، کرکت بورد پاکستان در بیانیه امروز ادعا کرده که تماشاچیان خارجی در جریان بازی شعارهای ناشایسته بر ضد پاکستان سر دادند. در ویدیوهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی دیده می‌شود که پرسنل امنیتی مانع درگیری فیزیکی بین خوشدلشا یکی از بازیکنان تیم پاکستان و شماری از تماشاچیان می‌شود. این اتفاق روز شنبه هفته اپریل در بازی که با میزبانی نیوزیلند برگزار شده بود اتفاق افتاده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته ها این برنامه. شماری از خانواده‌های زندانی افغان در زندان‌ها و کمپ‌های مهاجران در پاکستان می‌گویند که با شرایط دشوار روبرو هستند.
زنان و کودکان زندانی هستند. ما گزارش‌هایی داشتیم که مسئولان برای خوراک این زندانیان هیچ نوع آمادگی نگرفتند.
امروز 7 اپریل برابر بر روز جهانی صحت است، در حال است که مردم افغانستان دسترسی اندک به خدمات صحی دارد.
امکانات بسیار کم است. سازمان های بین المللی دنبال یک قضیه بیشتر بگرده تا که مشکل انشالله مرفوع بشه.
در این برنامه خواهید شنید که چقدر کمپاین ها و دادخواهی های برای آموزش دختران در افغانستان موفق بوده. گفتگوی انجام شده با خوشحال رویی، فعال حق آموزش، که میشنویم در این برنامه.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شما را از خانواده های زندانی افغان در زندان ها و کمپ های مختلف مهاجران در پاکستان میگویند که با شرایط دشوار و پرچالش روبرو هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که پلیس پاکستان کودکان و زنان را بازداشت کرده و حتی آب و غذا برای آنان فراهم نمی کند. از سوی هم اعضای کمیته اقدام مشترک برای مهاجران در پاکستان نیز در صحبت با رادیو آزادی این وضعیت را تایید کرده و آن را ظلم بزرگ و عمل ضد بشری در برابر مهاجران افغان خواندند. حکومت پاکستان هنوز در این مورد چیزی نگفته. جزئیات بیشتر را بشنوید.
سخنان یک مهاجر افغان از کمپ مهاجران معصوم به آجی کمپ در اسلام آباد پایتخت پاکستان است. این مهاجر افغان در پیام صوتی که به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی ارسال کرده گفته که از 6 روز گذشته در کنار بسیاری از زنان و کودکان دیگر، زنانی نیز در این کمپ حضور دارند که به تازگی زایمان کردند و دسترسی محدود به مواد غذایی دارند.
در بینشان زن و کودکان است. زنی هم در بینشان وجود دارد که در روز قبل در یک عملیات بزرگ کودکش را به دنیا آورده است. برای آنها تنها 2 سمبوسه یا پکوره می دهند، در حالی که این خانم بسیار شدید تکلیف دارد. دیگر زنان و کودکان هم در وضعیت بد قرار دارند. پس این مردم را یا به افغانستان بفرستند یا اینکه اینجا برایشان زمینه درست زندگی کردن را فراهم کند.
در حالی که گزارش‌ها از وضعیت بد بشری و آزار اذیت مهاجران افغان در این کمپ منتشر می شود، اما این وضعیت تنها به کمپ‌ها خلاصه نمی شود، بلکه ادعاهای بدتر از آن در مورد وضعیت مهاجران افغان در زندان‌های پاکستان مطرح می شود. خلیل یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم راولپندی است. او به رادیو آزادی گفت که زنان و مردان همسایه های او نیز به زندان ها انتقال داده شدند. او از شرایط دشوار سخن می گوید.
امروز صبح آنها 3 مرد و 3 زن را از اینجا برداشتند. آنها را به زندان بردند و آنها همچنان مرتکب ظلم‌های شدید علیه مردم آنجا می‌شوند. مخصوصاً در تمام اسلام آباد به ویژه راولپندی بسیار وضعیت بد جریان دارد. خانواده‌ها را می‌برند، کودکانشان باقی می‌ماند و با زنان و مردان با بی‌عزتی برخورد می‌شود.
آنان میگویند که از آغاز ماه جاری میلادی تا کنون تمام زندگیشان پراگنده شده و از ترس پلیس از مناطقشان فرار میکنند. کمیته اقدام مشترک برای پناهندگان در پاکستان نیز از وضعیت بد بشری مهاجران افغان در زندانهای پاکستان سخن میگوید. سمر عباس یک عضو این کمیته به رادیو آزادی گفت:
زنان و کودکان زندانی هستند. ما گزارش هایی داشتیم که مسئولان برای خوراک این زندانیان هیچ نوع آمادگی نگرفتند که بعد از سوی برخی مردم منطقه و مسئولان فراهم گردید. برای ما قضایای از خونت های پلیس رسیده است، اما پلیس از مردم توقع دارد اگر کسی برایشان رشوه ندهد آنها را به زندان ها و توقیف خانه ها می فرستند.
آقای عباس می گوید که حکومت پاکستان باید از طریق روابط دیپلماتیک با حکومت طالبان مشکل وضعیت جاری مهاجران را حل کرده و آنان را مطابق به اصول بازگرداند. با گفته او قرار است پارلمان پاکستان به تاریخ 7 اپریل در مورد وضعیت جاری مهاجران افغان نشست برگزار کند. این کمیته در شبکه اکس افزوده در حالی که درجه حرارت به 40 درجه سانتیگراد است، مهاجران افغان در زندان‌ها در کراچی با فراتر از تعداد و امکانات تعیین شده نگهداری می‌شوند و از تمویل کنندگان خواسته تا برای فراهم ساختن مواد خوراکی برای این زندانیان کمک مالی جمع‌آوری کنند. قیصر خان افریدی، سخنگوی کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در پاکستان، با سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان و پاکستان تاکنون به طور رسمی در مورد ادعاها، گزارش‌ها و ویدیوهای این مهاجران چیزی نگفتند. گزارش‌های اشارات وخیم بشری از زندان‌ها و کمپ‌های مختلف مهاجران در پاکستان در حال منتشر می‌شود که این کشور از اول اپریل به این طرف روند اخراج مهاجران افغان دارندگان کارت شهروندی افغان ACC و فاقد اسناد را آغاز کرده و با اساس گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان در جریان 6 روز نزدیک به 7000 مهاجر افغان را از آن کشور اخراج کرده است. قبل از این برخی از مهاجران افغان ویدیوهایی را با رادیو آزادی با اشتراک گذاشته و گفتند که پلیس حتی به آنها اجازه نمی‌دهد تا اموالشان را جمع‌آوری کرده و وسایلشان را با خود انتقال دهند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم در مورد افغانستان و جهان میتونید سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com. شماری از مهاجران افغان ساکن پاکستان وضعیت افغانها در آن کشور را ناگوار توصیف میکنند. لطیفه شجاعی افسر سابق وزارت داخله و رهبر جنبش زنان نخبه افغانستان و مقیم پاکستان در مورد چگونگی اوضاع جاری در اسلام آباد و شهرهای همجوانان بر رادیو آزادی معلومات داده که میشنویم.
در مورد وضعیت شهر اسلام‌آباد بی نهایت وضعیت بسیار بدی هست، از این که بسیاری از مهاجرینی که 30 سال 40 سال در این شهر زندگی میکردن دفتن به می تاریخ که 31 مارچ وقت داده بود کلگی شهر اسلام‌آباد پیندی را ترک کردن، یعنی فکر کنید 100% 80% حد اکثرشی ترک کردن. متاسفانه بعضی از وطندارای ما حتی خرجی یک ما را خریدن در خانه ها قفل ایج نمی براین، یعنی حتی از دمو تاریخ حد بس که اینا دلهوره داشتن که خدای نخواست دیپورت نکنن تا یک مو خرج خریدن برای خودشان که هیچ نبراین، هیچ بیرون نشون، هیچ داخل خانه نشون تا کدام کسی نبینه و پلیس راپور نده و اینا رو دیپورت نکنن. و حتی بعضی از افغانایی که خانهشان در کوچه‌های قبلی بوده و پلیس اونا را شناسایی کرده بود در اونجا رفته بودن برای که بازرسی اسنادشان بکنن، حتی اونا کوچ کردن از یک منطقه به یک منطقه دیگه اسلام آباد رفتن. بسیاری از مهاجرین ما در تک رفتن، مثل ایبت تابات در او قسمت ها رفتن و متاسفانه حتی در گروپ های مهاجرین صدا انداختن که در اتک بسیار فامیل بردن، در اینه ایبت تابات بسیار فامیل بردن، پلیس بدن خانه اینا میره. حتی همه مهاجرین قسم که در این 30 سال 40 سال هیچ وقت در این مناطق پلیس پشت خانه نمی آمده، ولی حالا این کلگ ما وحشت کردیم، چون واقعتش اگه بخوای هیچ افغان ما ویزه درست نداره. اگر از فامیل 7 نفره ببینی یک دانش اگه داشته باشه، بقیش نداره، به خاطر که اینجا بسیار مشکلات مسئله ویزه هست، بسیار مشکلات به سختی ویزه میتن. یعنی تو اول وقتی که میای یک ویزه را اپلای میکنی یک مو طول میکشه که نتیجه بیه و مطمئنا یک رقم اینا ویزه را سخت کردن که حتما بعد از یک ماه ریجکت میشه، یا اگر ریجکت هم نشه یک ماه ویزه میتن. ویزه را که تو یک ماه میگیری بلافاصله یک هفته تر نشد از ویزه دوباره بعد اپلای کنی و بی نهایت مصرف اضافی است. بسیار افغان های میده یک مشکلات است، بسیار از مسئله خوراک و پوشاک، مسئله امنیت هم که در این وضعیت مردم مهاجر ما سال 2021 از افغانستان فرار کردن برای حفظ جان خودشان آمدن در پاکستان. حالی همین پاکستان همین شرایط بسیار سخت شده برای یک مهاجرین ما. تا جایی که هم که دیدین خبر شدین که حتی ما افغان های ما که 30-40 سال زندگی کردن تصمیم گرفتن برن افغانستان، ولی وسایل هایش رو ضبط کردن نمیتا دولت. خواهی چی وضعیت است؟ از با یک طرف خود ما مهاجر شدیم، از یک طرف نمیمانید که وسایلی که خود ما با پول خود ما خریدیم خود ما مصرف کردیم بمانید که او را بگیریم آدم برده مملکتش. البته یه از شرحال دیگه مهاجرین است، من به زبان خودم برای شما گفتم. بسیار اوضاع بد است، یعنی هیچ توصیفی نداره. آرامش روانی نداریم، آرامش روحی نداریم. پدر مادر اکثرشان دچار مشکل فشار پیدا شده، فشارهای عصبی. یعنی تنها فقط من 3 دفعه در یک هفته مادرم بردم دکتر، فشار عصبیش بالاست، از بسی چرت زده خبرها رو میشنوه. مثلا در یک بلاک هستیم ما چند مهاجر هستیم، همسایه پایینی ما از بسی خبرها رو شنید حال سکته مغزی کده، نصف بدنش فلجه. یک همسایه دیگه منزل دوم است، اوف دخترش کلن دیوانه شده، یک شب جیغ میزد. گفتم چی شده؟ میگه سر اعصابش تاثیر کرده، دختری که پانتون میخونه آنلاین. خب بماند دیگه، ای از درد دلای کل مهاجرینی که فیلحال در پاکستان است، علل خصوص اسلام آباد و پیندی و همی دو شهر نزدیک ایبت آباد و اتک.
بیشتر از خبر،
سپاس از این که شنونده رادیو آزادی هستین. امروز 7 اپریل برابر با روز جهانی صحت است. سازمان جهانی صحت یا WHO به مناسبت این روز از تمامی حکومت‌ها و جامعه صحی خواسته تا تلاش‌های خود را برای پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری مادران و نوزادان افزایش دهند. در این حال شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان به ویژه مناطق دوردست از عدم دسترسی مناسب به خدمات صحی و افزایش مرگ و میر مادران و کودکان در مناطقشان شاکی‌اند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امکانات بسیار کم است، سازمان‌های بین المللی دنبال یک قضیه بیشتر بگرده تا که مشکل انشالله مرفوع بشه.
عبدالقیوم باشنده ولایت هرات است که میگوید به دلیل نبود امکانات مجهز و عدم دسترسی به خدمات صحی در یک سال گذشته چند تن از مادران و نوزادان از خانواده و نزدیکانشان جان باختند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما شاهد مرگ و میر تعداد زیادی از اطفال و مادران بودیم. دکترها بسیار کم مانده، متاسفانه مراکز صحی مجهز نداریم. یک همشیره خود ما طفل خود از دست داد، یاشنیم عروسش فوت کرده. تو شهر است در سطح ولسوالی ها، مخصوصا ولسوالی های دوردست، متاسفانه تعداد مرگ و میر به مراتب بالاتر هست.
عبدالکریم باشنده قریه کاسی در ولایت غور نیز نگرانی مشابه دارد.
منطقه ما که هسته یک اندازه از شهر گوشه کلینیک داریم، نیه دیگه چیز داریم. وقتی که یک خانم ولادت میکنه، حتی برزان مردمات توانی همین انتقالاتی که به زیه موتر باشه اینا رو ندارن و حتی اکثریت خانم ها همونتو میمونه. شبخانه ولیتی هم قدر امکاناتی نداره که مثال درست استفاده شه و دیگه اکثریت اطفال از بین میره، اکثریت خانم ها بچارا از بین میرن و دیگه مشکلات زیاده. که
آنان همزمان با 7 اپریل روز جهانی صحت از حکومت طالبان و جامعه بین المللی خواستار رسیدگی جدی به این مشکل در افغانستانند. سازمان جهانی صحت WHO به مناسبت این روز در وبسایت خود با نگرانی از مرگ و میر مادران در جهان از تمامی حکومت‌ها و جامعه صحی می‌خواهد تا تلاش‌ها را برای پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری مادران و نوزادان افزایش دهند و صحت و رفاه درازمدت زنان را در اولویت قرار دهند. این سازمان همچنان از راه اندازی کمپانی یک ساله با عنوان آغازهای سالم آینده‌های پر امید در مورد صحت مادران و نوزادان خبر داده است. WHO در ادامه نوشته که بر اساس تخمین‌های منتشر شده هم‌اکنون سالانه نزدیک به 300 هزار زن به دلیل مشکلات بارداری یا زایمان جان خود را از دست می‌دهند. بیش از 2 میلیون نوزاد در ماه نخست زندگی می‌میرند و حدود 2 میلیون نوزاد دیگر مرده تولد می‌شوند. این سازمان همچنان کمک کردن به هر زن و نوزاد برای زنده ماندن و رشد را وظیفه حیاتی خوانده و تأکید کرده که صحت مادران و نوزادان اساس خانواده ها و جامعه صحتمند را تشکیل می دهند که بر اطمینان از آینده های پر از امید برای همه کمک می کند. تلاش کردیم تا از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیوان با چگونگی عرضه خدمات صحی و مشکلات موجود در این زمینه بپرسیم، اما او با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. گفتنی است که حکومت طالبان در بیش از 3.5 سال گذشته دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پانتون ها را برای دختران بسته است و سال گذشته خورشیدی انستیتوت های طبی را نیز برای دختران مسدود کرد که قرار بود پس از فراغت در بخش های رسیدگی به مادران و نوزادان فعالیت کنند. در این حال دکتران بخش نسایی ولادی توجه به وضعیت مادران و نوزادان را یک مسئله جدی خوانده و تاکید بر افزایش تعداد مراکز صحی و پرسنل مسلکی در مناطق مختلف افغانستان میکنند. یلدا یکی از این دکتران در مورد برادی و آزادی گفت:
برای کاهش مرگ میر مادران و نوزادان در افغانستان افزایش مراکز صحی می باشد و دیگر آموزش و افزایش تعداد پرسنل صحی، آگاهی دهی به خانواده ها درباره اهمیت زایمان در مراکز صحی، تشویق به مراجعه زودهنگام در مراکز صحی هنگام حاملگی و مشکلات زایمان می باشد.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در 27 مارچ هشدار داد که با کاهش تامین بودجه تا پایان سال جاری 2025 1962 مرکز صحی در افغانستان بسته می شود و این مسئله 7 میلیون نفر را از خدمات اولیه صحی محروم خواهد کرد. اوچا افزوده که در این میان 3.1 میلیون کودک زیر 5 سال و 1.1 میلیون زن باردار و شیرده از خدمات درمانی و تغذیه محروم خواهند شد و خطر مرگ و میر به ویژه میان کودکان و زنان ناشی از سوء تغذیه و شیوع بیماری ها به شدت افزایش خواهد یافت.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. با برگشت طالبان به قدرت در نزدیک به 4 سال گذشته، دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران دانش آموز بسته شده. طالبان همچنان دانش آموزان دختر را از رفتن به پوهنتون ها و مراکز آموزش طبی منع قرار دادند. برخی از فعالان آموزش در داخل و بیرون از افغانستان تلاش های را در این زمینه راه اندازی کردند. یک از آنان خوشحال روحی، مسئول کمپاین ملی آموزش دختران است که میگوید برای تامین حق آموزش دختران به تلاش هایشان همچنان ادامه خواهد داد. همکار همکارم باقی رویز مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که در مورد که کمپاین آموزش دختران در چه وضعیت قرار دارد.
البته این کمپاین تا بال طریق جلسات، از طریق گرد همایی ها، از طریق سپیس ها، از طریق چنل های مختلف سوشل میدیا، از طریق اعلامیه ها و از طریق ملاقات های مختلف که با جمعی جهانی داشته تلاش های خود ادامه داده و کوشش میکنه که این یک دایره ملی که متاسفانه باید بگویم که یک حق هست که اصلا در دنیای دیگه در مورد از اصلا کسی تصور شکرده نمیتونه که همچون حق زیر پا شده باشه. ما متاسفانه مردم افغانستان فعلا به خاطر حق میرزمیم که اصلا دنیا دیگه در مورد از تصور نمیکنه. منطقه یک مجبوریت هست و کمپاین ملی آموزش دختران دیگه قسمت
چی اندازه تاثیرگذار بوده دکتر سیب؟
خب اگر بگویم که تاثیرگذار مستقیما روی نتایج حساب کنیم که اگر مکاتب باز میشد خب ما میگفتیم که ما موفق بودیم. متاسفانه در این قسمت امروز ما موفق نشدیم که یک نتیجه 100% است. اما تا جایی که ما میبینیم فشارهایی که باید فشارهای مسالمت آمیزی که به سطح جهانی و به سطح ملی باید ایجاد شود، تا حدی در این فشارها ما موفق بودیم. از خاطر که تا جایی که ما دیدیم که ذهنیت بعضی رهبرای حکومتی فعلی را تا اندازه زیاد ما تانستیم که تغییر بدیم و از اونا وعده های بگیریم در قسمت داخل کنا، هم در وعده های خود هنوز به حساب موفق نشدن یا وعده های خود هنوز عملی نکردن به هر دلیلی که بوده. در سطح جهانی ما شما میبینیم که تحولات و فشارهایی که آمده نتایج محسوس خود داشته. ما شما میبینیم که فشارها بسیار زیاد شده و هم روزه در سطح جهانی این فشارها دوام داره، اما هنوز به نتیجه قطعی که نه تنها نرسیدیم بلکه حتی متاسفانه از روزی که ما کمپین رو آغاز کردیم ما دیدیم که بعضی فرامین و بعضی قوانین جدیدی که وضع شده متاسفانه هنوز عرصه زندگی اجتماعی را، عرصه زندگی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی را روی خانم ها هنوز تنگتر ساختن.
فکر میکنین مشکل در کجاست؟ شما در تشکیل یک هیئت به کابل هم سفر کرده بودین و با مقامات حکومت طالبان صحبت کردین.
شما میفهمین که یک قسمت از رهبرای تحریک طالبان تقریبا چندین دهه هستن که اونا یا در جبهات جنگ بودن و یا در مدرسه های دینی اونا مصروف بودن و این محیط هایی هستن که اصلا در مورد حقوق زنان، در مورد آموزش دختر اصلا اونجا اونا اصلا از این صحبت نمیشه و اصلا در مورد از این تصور نمیشه اونجا. یعنی این بعض رهبران محصول همچون یک محیطی هستن و اونا هنوز نمیتونن با وجودی که مسئولیت بسیار بزرگه که یعنی اداره یک کشور است، اداره یک دولت است به عهده از اونا آمده، اونتا اونا همین مسئولیت درک نمیکنن که اونا بالاخره باید در قبال حقوق زنا، در قبال حقوق مدنی تمام اتباع کشور اونا مسئولیت خود ادا کنن. هنوز این چیز را اونا درک نکردن و اصلا در مورد تصور کردن نمیتونن و هنوز ذهنن اونا آماده نیستن متاسفانه در این قسمت، البته یک قسمتش. اما با یک تعداد زیادی از رهبرایی که در کابل فعلا سر کار هستن ما وقتی که با اونا ملاقاتای داشتیم نظریات اونا نسبتا مثبت بود، اما این مثبت بودن کفایت نمیکنه با وجودی که اونا وعده های بر ما دادن و با وجودی که اونا خودشان در این قسمت ابراز نارضایتی کردن، منتها تا بال ما کدام اقدام عملی از اونا در قسمت ندیدیم. یعنی تنها وعده ها و تنها ابراز نارضایتی و یا ابراز همدردی با ما این کفایت نمیکنه، بلکه ما منتظر هستیم که اونا در قسمت اقدامات عملی کنن و بالاخره این مشکلی که یک مشکلی که نباید به وجود می آمد که اصلا قابل تصور نیست همچون مشکلی، این مشکل باید به وجود نمی آمد، این مشکل بالاخره باید حل شود.
مردم افغانستان در کل فکر میکنین تا چی حد مسئولیت خود در پیوند به این موضوع ادا کرده؟
اگرچه به هر فرصتی که مساعد شده مردم افغانستان در قسمت آموزش دختر و در قسمت حقوق زنان اونا صدای خود بلند کردن، یعنی هر فرصتی که مساعد شده. منتها شما میبینید که دو مشکل است، یک مشکلی است که شرایط فعلی در افغانستان شرایط اختناق است و صداهای حتی صداهای مسالمت آمیزی که بخاطر حقوق آموزش دختر بلند میشه، بخاطر حقوق زنان بلند میشه، متاسفانه به شدت سرکوب میشه. ما شاهد همچون سرکوب ها بودیم و طبعا ما میبینیم که در نظام های دیکتاتوری و نظام هایی که به اختناق چی هستن، پالیسی های اختناق در پیش گرفتن، همچون مبارزات سخت میباشه. از طرف دیگه با در نظر داشته همین شرایط ما میبینیم که یک هماهنگی لازم میان مبارزات مختلفه که در سطح مردمی یک قسمت جیران داره، در یک هماهنگی لازم هنوز وجود نداره. و البته یکی از تلاشای ما همین خواد بود از کمپاین آموزش ملی دخترها که ما چطور بتانیم که همین مبارزات مختلفی که چی از خارج از کشور است و چی در داخل کشور، از خاطر که ما در جیران هستیم
این قدم های بعدی خواد بود،
این قدم های بعدی خواد بود، از خاطر که ما میبینیم با کمپاین ملی آموزش دخترها علمای دین، بزرگان قومی، اعضای جامعه مدنی، فرهنگی، یعنی همگی با ما همکار هستند. منتها نظر به شرایط دشوار افغانستان ما کوشش میکنیم که اونا مواجه نشن، با تهدیدها مواجه نشن. یعنی کمپاین ملی آموزش دخترها تقریبا از قاطبه ملت افغانستان نمایندگی میکنه. منتها
هماهنگ نیست فعالیت
ها. یعنی خوبی این است که ما جریان‌های مختلف داریم در این قسمت، متاسفانه که هماهنگی لازم وجود نداره. امیدوار هستم که در ماه های بعدی امی هماهنگی لازم هم وجود بیه.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم گزارش را بشنوید در مورد نوشیدنی های انرژیزا که در این روزها جوانان بیشتر استفاده میکنن.
مدت 3 سال میشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم.
حارس جوان 25 ساله از مزار شریف میگوید که 3 سال از روزانه یقوتی نوشابه انرژیزا می نوشد. او می افزاید که در ابتدا فقط گاه اوقات برای رفع خستگی از این نوشیدنی ها استفاده میکرد، اما به مرور زمان به یک عادت روزانه تبدیل شد و بدون مصرف آن توانایی کافی برای انجام کارهای روزانه ندارد. حارس در صحبت به رادیو آزادی گفت با آنکه از آسیب های احتمالی این نوشابه ها آگاهی دارد، همچنان به مصرف آن ادامه میدهد.
مدت 3 سال میشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم، ضمن اینکه که من میفهمم به صحت ضرر داره، لیکن برای من مثل یک عمل شده و اگر من استفاده نکنم مثلا خود را احساس نمیکنم.
محمد باشنده شهر هرات که 30 سال سن دارد میگوید در ابتدا فکر میکرد نوشابه های انرژیزا فقط برای افزایش انرژی و رفع خستگی مفید است، اما بعدن متوجه شد که مشکلات مثل بیخوابی پیدا کرده است. محمد به رادیو آزادی گفت که پس از مدت مصرف مداوم به نوع به این نوشیدنی ها وابسته شده و حالا سعی دارد مصرف آن را کم کند.
و هر وقت کم استفاده میکنم همون شبم درست نمیتونم بخوابم و میشه با خودم میگم دیگه استفاده نکنم تا جای توان دیگه کوشش میکنم از نوشیدنی یا از نوشابه ها استفاده نکنم.
شماره از دکانداران در افغانستان میگویند با توجه به مصرف بی‌رویه جوانان از نوشابه های انرژیزا بیش از 10 نوع انرژی وارد مارکت های این کشور میشود. مجیب ماهر که در شهر کابل سوپرمارکت دارد ادعا میکند که بیشتر خریداران نوشابه های انرژیزا جوانان و حتی نوجوانان هستند.
عموما مشتری ما 80% جوان هستند، بسیار محتاط هستند، یعنی به شکل یک شکل احتیاط برشون شده. اگر از یک روزی روزانه یک دانه زیر نخورن، برشون فکر کن که یک کدام سیگریت نزدن یا به دخانیات دیگه مبتلا باشن. به مو شکل از چشم خود ما دیدیم، ما این تو کسا را دیدیم که اگر ساعت 8 صبح یک انرژی بخوره، فردا فکس ساعت 8 صبح باز میاد.
در همین حال متخصصان بخش صحت میگویند که داشتن کافئین بالا در نوشابه های انرژیزا باعث تحرک سیستم عصبی شده و با مصرف مداوم شخص به آن وابسته میشود. دکتر عبدالجبار مومنیار متخصص داخله و جهاز هضمی در صحبت به رادیو آزادی گفت مصرف بیش از حد نوشابه های انرژیزا میتواند تاثیرات منفی جدی بر سلامت جسم و روان داشته باشد.
کسایی که بیش از حد از انرژی های گازدار، از نوشابه های گازدار استفاده میکنه، این میتونه بعضی مشکلات برشان ایجاد بکنه، من جمله میتونه سبب افزایش وزن شوه، یعنی اشخاص چاق میکنه، اعتیاد به قند به وجود میاره، در کنار از این چربی شکم بیشتر میسازه، سکتای مغزی را ایجاد میکنه، سبب افزایش قند خون میشه، در کنار از این سبب امراض قلبی میشه، همچنان میتونه پوسیدگی دندان ها را ایجاد بکنه، و حتی میتونه سبب التهاب میده و در نتیجه میتونه سبب زخم میده شود.
برخی از افغان‌ها به این باورند که تبلیغات گسترده نوشابه‌های انرژی‌زا در رسانه‌های داخل افغانستان میتواند یکی از عوامل تشویق کننده در مصرف بیشتر آن میان جوانان باشد. به باور دکتران، راه‌اندازی برنامه‌های آگاهی‌دهی عمومی از سوی حکومت‌ها در مورد خطرات احتمالی نوشابه‌های انرژی‌زا در کاهش استفاده آن مؤثر است. همچنان توصیه دکتر